ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حمله فردی در جنوب فرانسه با خودرو به گروهی سرباز ناکام ماند. وزیر خارجه فرانسه ایران را به دادن سلاح به حوثی‌های یمن متهم کرد. و تلگرام میگوید قطع برق در سرور اروپاییش دلیل اختلال این شبکه است. بنابر گزارش‌ها از فرانسه، تلاش راننده یک خودرو برای زیر گرفتن گروهی سرباز در جنوب آن کشور ناکام ماند. بنابر اعلام منابع امنیتی در این حادثه که بامداد پنجشنبه در شهر وارس رخ داد، کسی مجروح نشده است. افرادی که هدف این خودرو بودند، سربازانی هستند که بیرون از پایگاه خود در منطقه کوهستانی آلپ در فرانسه در حال ورزش صبحگاهی بودند. راننده این خودرو فرار کرده و تحت تعقیب است. این رخداد یک هفته پس از یک حمله دیگر در جنوب فرانسه رخ می‌دهد که 4 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت آن حمله را گروه موسوم به حکومت اسلامی بر عهده گرفته بود. در طول سالهای اخیر حملات مرگبار متعددی به صورت راندن خودرو به سمت آبرین پیاده در شهرهای اروپایی صورت گرفته که مسئولیت آن را گروه‌های مانند حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفتند. ژانی بلودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران به حوثی‌های شیعه در یمن کمک تسلیحاتی می‌کند. آقای لودریان که با رادیوی RTL صحبت می‌کرد، بامداد پنجشنبه گفت در یمن روند سیاسی هنوز آغاز نشده است و عربستان سعودی خود را به طور مداوم هدف حملات حوثی‌ها می‌بیند، حوثی‌هایی که از سوی ایران تجهیز می‌شوند. ایران همواره اتهام مسلح کردن حوثی‌ها را رد می‌کند و در این حال آمریکا و کشورهای اروپایی را به فروش سلاح به عربستان سعودی متهم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان را که در هفته جاری انجام شد به شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شوند. پاول دوروف مدیر تلگرام می‌گوید قطع برق در سرور اروپایی دلیل اختلال در این شبکه است. آقای دوروف در حساب توییتر خود نوشته که تلگرام در حال تلاش برای رفع این مشکل است، اما این موضوع بستگی به این دارد که مرکز اطلاعات چه زمانی تجهیزات برق را به حالت عادی بازگرداند. از بامداد پنجشنبه کاربران تلگرام در اروپا و همچنین ایران از اختلال و عدم دسترسی به این شبکه پیام رسان خبر دادند. مدیر تلگرام پیشتر گفته بود حدود 40 میلیون کاربر از این پیام رسان در ایران استفاده می کنند. رسانه‌های مصر میگویند شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد که عبدالفتاح سیسی با کسب حدود 92% آرا برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مصر انتخاب شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا با اعلام این خبر میگوید حدود 23 میلیون نفر از مجموع 60 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادند در این انتخابات شرکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری مصر به مدت 3 روز برگزار شد. از اونجایی که رقیبی جدی برای آقای سیسی در این انتخابات وجود نداشت، موضوع میزان مشارکت در این انتخابات زیر ذره بین قرار دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد منتقدان انتخابات اخیر در مصر را یادآور رأی‌گیری‌های رهبران خودکامه ارزیابی کردند که برای دهه‌ها در قدرت باقی می‌مانند. عبدالفتاح سیسی که پیشتر فرمانده ارتش بود پس از برکنار کردن محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین که حدود 1 سال بر سر کار بود قدرت را در دست گرفت. محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای 43 نفر از معترضان دیماه سال 96 در این استان خبر داده و گفت که آنها تحت تأثیر فضای مجازی به خیابان‌ها آمده بودند. او اضافه کرده که این اعتراض‌ها خسارت‌هایی برای جامعه بر جای گذاشت. به گفته این مقام قضایی شروع این اعتراض‌ها در بستر عدم تحقق خواسته‌های مردم در حوزه اقتصادی رخ داد، اما به سرعت به سمت رفتارهای ساختار شکنانه هدایت شد. الهه روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه را جویا شده.
مسئولین قضایی استان کرمانشاه مثل خیلی از مسئولین دیگر در ایران به درستی به زمینه‌های نارضایتی مردم و تظاهرات دیماه اشاره می‌کنند. ولی چیزی که نمیگن اینه که مردمی که از شرایط کنونی به تنگ اومدن چه راه‌هایی برای نشان دادن نارضایتی و ابراز مخالفت خودشون با وضعیت موجود دارن و مردم متهم می‌کنن به ساختار شکنی، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ ظرف مدنی و قانونی را برخلاف کشورهای دموکراتیک در اختیار مردم و به خصوص جوانان نمیذاره برای اینکه اونا بتونن در این قالب ها نظرشون رو در جامعه مطرح بکنن و اونها به ناچار دست به تظاهراتی میزنن که از نظر مسئولین همیشه غیر قانونی است و بنابراین به این ترتیب متاسفانه سرکوب میشه با اینکه اصل نارضایتی به رسمیت شناخته میشه.
آقای پیوندی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه محمد حسین صادقی گفته که تاثیرپذیری این افراد به دلیل شرایط سنیشون از فضای مجازی زیاد بوده و ویژگی شاخص اونها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی بوده. حالا سوال از شما اینه که اعتراض کنندگان از ویژگی فضای مجازی به اعتقاد شما استفاده کردن برای اینکه بتونن با هم دیگه در تماس باشن و اطلاعات کسب کنن، یا اینکه بر اثر استفاده از فضای مجازی به گفته این آقا دچار هیجان زدگی شدن؟
به نظر من اون چی که در تظاهرات دیماه گذشته بسیار چشمگیر بود وجود ابزار جدیدی در رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم بود به نام این فضای مجازی و خود این باعث شد که گروه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص جوان‌ها مستقل از رسانه‌های رسمی دولتی بتونن در جریان حوادث قرار بگیرن، با هم در ارتباط باشن و احتمالاً به همدیگه خبر بدن. خب همه اینها نشون دهنده اینه که در فضای کنونی ایران گروه‌های مختلف اجتماعی اون آزادی‌های لازم رو برای اینکه به طور متعارف همونجوری که در کشور دیگه اتفاق میفته این کارو انجام بدن ندارن و در نتیجه فضای مجازی تنها ابزاری که در اختیار دارن برای اطلاع رسانی. ولی این فضای مجازی همزمان هیچ هیجان یا هیچ مسئله خاصی را خارج از واقعیت‌های جامعه مطرح نمی‌کنه و به نظر من اگر برای ریشه‌یابی مسائل کسی علاقه‌مند باشد به سراغ علت‌های واقعی اجتماعی این نارضایتی، علت‌های واقعی سیاسی نارضایتی برن و فضای مجازی رو فقط به عنوان یک ابزار نگاه کنن و نه بیشتر. اگر زمانی حکومت به طور انحصاری رسانه‌های اصلی کشور را در اختیار داشت و مسائل اجتماعی و سیاسی را آنگونه که خودش دلش می‌خواست برای مردم میگفت و میتونست در واقع یک سانسور بزرگ را بر همه جامعه تحمیل بکنه، الان با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی در عمل جامعه مدنی صاحب یک ابزاری شده که میتونه با این رسانه‌های دولتی سانسور شده رقابت بکنه و خود این توازن قوا را در جامعه به زیان حکومت و به نفع مردم به هم زده و علت نارضایتی مسئولین از فضای مجازی هم از جمله برمیگرده به همین قدرت گرفتن جامعه از طریق فضای مجازی، ابزاری که کنترلش توسط حکومت غیر ممکنه.
آقای پیوندی، شما تصور میکنید که این دست بازداشت‌ها تا چه حد میتونه به نفع حکومت کارساز باشه و چقدر میتونه زهر چشم بگیره از معترضان؟ اگر نتونن اعتراضشون رو اینطور ابراز کنن چه باید بکنن؟
تعداد دستگیری‌ها در زمستان سال گذشته در جریان اعتراضات بسیار زیاد بوده، چند هزار نفر بوده و این خودش ابعاد تظاهرات اعتراضی رو نشون میده و همینطور عمق مشکلاتی که جامعه ایران همزمان باهاش دست به گریبان است. برای همینم من فکر نمی‌کنم فقط با دستگیری‌ها بشود آتشی که در جامعه وجود داره را خاموش کرد، بتوان عصبانیت مردم را حل کرد. ما اگر بخوایم واقعا به سراغ علت‌های واقعی این تظاهرات بریم، میتونیم بگیم که به خاطر اینکه مسئولین قادر به شنیدن صدای مردم نیستند و قادر به درک اون چیزی که مردم رو به خیابون میاره نیستند، در نتیجه این شکاف عمیق بین گروه‌های مختلف مردم و به خصوص جوان‌ها با مسئولین ادامه پیدا می‌کنه و این دستگیری‌ها میتونن در یه لحظه شاید یه ترسی ایجاد بکنن در بین گروه‌هایی که معترض هستن، ولی در بلند مدت به نظر من هیچ کدوم از این راهکارها نمیتونن راه حل اساسی بحران سیاسی باشه که جامعه ایران الان باش دست به گریبان است.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. در ادامه پیام‌های نوروزی بشنویم این بار پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی رو، موسیقیدان و آهنگساز و رهبر ارکستر پیشین ایران. Thank you.
فرا رسیدن سال نو را به همه ایرانیان عزیز، چه آنهایی که در داخل کشور هستند و چه عزیزانی که در خارج کشور هستند، چه آنهایی که فارس زبانند، چه آنهایی که ترک زبانند، چه آنهایی که کرد زبانند، تمام اقوام عزیز در ایران در همه جا زندگی میکنم، برشون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم سالی پربار داشته باشم، سالی پر از شادی، پر از امید، پر از آزادی، پر از تمام اون چیزهایی که در آرزوش هستش برسم.
محمد بن سلطان ولیعهد عربستان بار دیگر خواهان سیاستی محکم در قبال ایران شد و نسبت به اتمی شدن جمهوری اسلامی هشدار داد. ولیعهد عربستان این تجدید هشدار را در گرد همایی مدیران، سردبیران و نویسندگان روزنامه نیویورک تایمز آمریکا عنوان کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان طی سخنانی در نیویورک بار دیگر نسبت به خطرهایی که از جانب حکومت ایران متوجه منطقه خاورمیانه است هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به دنبال سلاح اتمی است و با دستیابی به این سلاح برای خود سپری خواهد ساخت تا در پناه آن هر آنچه را که مایل است در منطقه انجام دهد. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی و مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی، میگوید که در صورت رفع کامل محدودیت‌هایی که در چارچوب توافق برجام اعمال شده، جمهوری اسلامی در بهترین حالت 2 تا 3 سال زمان برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز خواهد داشت.
به لحاظ تکنیکی اگر جمهوری اسلامی دستش باز باشه که هیچ نظارتی بر رفتارش نباشه، نسبتاً سریع من فکر میکنم در ابعاد چند سال، 1-2-3 ساله بتواند دست پیدا کنه، زیرا که سلاح هسته‌ای فقط این نیست که اورانیوم غنی شده داشته باشید، بلکه باید ساختن خود بمب هم تکنولوژی پیچیده‌ای داره، بعد اینی که چگونه انتقالش بدید، اینا همه رو با هم که جمع بکنیم، من فکر میکنم حتی اگر رژیم ایران به اندازه که آزاد باشه که خنیسازی انجام بده، بازم چند سالی، 2-3 سالی اقلن، شاید هم حتی بیشتر، ولی در ابعاد چند ساله در بهترین حالت رژیم میتونه بمب بسازه.
انتقاد از توافق اتمی به چند کشور رقیب ایران در خاورمیانه محدود نیست، ولی عربستان سعودی در این زمینه از بدو امضای توافق در سال 2015 میلادی از انتقاد به عرصه مخالفت با توافق گام گذاشت و اکنون خود در پی دستیابی به انرژی هسته‌ای و خواستار کسب مجوز برای غنی‌سازی اورانیوم است. در مخالفت با شکل کنونی توافق اتمی، شاهزاده محمد بن سلمان در سفر به آمریکا مانند میزبان خود پرزیدنت دونالد ترامپ نه تنها خواستار اصلاح بند موسوم به بند غروب در توافق بوده، بلکه خواهان اعمال تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری کامل از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای شده است. ولیعهد عربستان در دیدار با مدیران، سردبیران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرده که از شرایط و وضعیت امروز باید خارج شد و شرایط و وضعیت تازه‌ای به وجود آورد. با این حال آقای بیات، کارشناس امور اتمی، معتقد است که توافق برجام در شکل کنونیش هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را تا مدت‌های مدید غیر ممکن می‌سازد.
ایران تا 15 سال نمی‌تواند بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نگه بدارد. تا 25 سالن تمام منابع تولیدش، یعنی مثلا معادنش، تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و فراتر از اونم، در اثر اینکه ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته، از اون طریق هم راه ایران، در واقع همه راهاش به سمت نظام کردن برنامه هسته‌ایش بسته است. با حالات متعارف، در حالتی که در دنیای ما شدنیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند.
رسانه‌های آمریکا میگویند شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با استفاده از فرصت‌های دیدار با مقام‌های ذی‌نفوذ دولتی و غیر دولتی در آمریکا به خطرهای ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تأکید می‌کند و در همان حال می‌کوشد تا نظر آمریکاییان با نفوذ را به شرایط جدید در عربستان و ورود آنها به بازار این کشور جلب کند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنوید از واشنگتن. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما در وبسایت دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. با ما همراه باشید.